به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که فرصت کنید امروز ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. میدونید که در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی سوالات تاریخی شما عزیزان مطرح میشه و در برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ میدن. من در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب شنوندگان گرامی، در ایام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داریم. بنابر روایتی دهم ربیع الثانی مصادف هست با رحلت آن بانوی بزرگوار که بنده این مناسبت رو به همه شما عزیزان و محبان و مشتاقان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض میکنم. میپردازیم به موضوع برنامه این هفته و به اتفاق سوالات رسیده از بعضی از شنوندگان عزیز رو با هم میشنویم.
پرسش و پاسخ
تاریخ
اینجا رادیو معانی هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
از استاد پیشوایی سوال داشتم، سوال راجع به فضیل عیاض است که بعد از اون توبهش اینجور مرسوم است که ایشون صوفی شدن، آیا صحت داره؟ ممنون از لطفتون، خدا نگهدارش.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی درباره فضیل عیاض پرسیدند. من به نظرم میرسه بد نباشه اول درباره شخصیت فضیل عیاض و اینکه اصلا اون کی بود و بعد چه جریانی پیش اومد که توبه کرد برای شنوندگان محترم اگر گفته بشه، بعد پاسخ این سوال هم داده بشه انشاءالله.
فضیل ابن عیاض، البته با عین اینجور اسما را میگن با کسره اول بخونید، میگن فضیل ابن عیاض، ظاهرا عیاض درسته. فضیل ابن عیاض را از شاگردان امام صادق علیه السلام در کلبای ما ذکر کردن که حالا بعد بیشتر توضیح عرض میکنم. جریان توبهش را اینجوری ذکر میکنن در کتابای اخلاقی که آدم بسیار شروری بوده، جزء راهزنها بوده و جزء عناصر خطرناک بوده، دزدی میکردن، سرقت میکردن و ناامنی ایجاد میکردن، اموال مردم را به زور یا با سرقت میبردن. میگن آدم اینجوری بوده تا اینکه با همراهانش و با همکاراش یه شب کمین کرده بودن، خانه را جای را شناسایی کرده بودن، میخواستن از دیوار اونجا بیرن بالا اونجا دست به سرقت بزنن و فضیل در حال بالا رفتن از دیوار اون خانه بوده که شنید که صدای تلاوت قرآن میاد، یا از همون خانه یا از خانه مجاور کسی آیه قرآن میخونه. این آیه را میخونه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معناش اینه که آیه هنوز وقت اون نرسیده، کسانی که ایمان آوردن دلهاشون نرم بشه و خضوع و خشوع پیدا کنه برای ذکر خداوند متعال. میگن فضیل در اون لحظه تحت تأثیر این آیه قرار گرفت، دیگه منصرف شد، از دیوار آمد پایین و توبه کرد. همین آیه باعث توبه او شد، انقلاب حالت پیدا کرد و منقلب شد و دیگه اون کارهای خلاف را رها کرد و آدم بسیار صالح شد. سوال این سوال کننده گرامی مربوط به این قسمته که ایشون می‌فرماید معروفه که با بعد از توبه ایشون صوفی شد، من تصحیح میکنم به نام صوفی در کتابای ما از ایشون یاد نمیکنن، به نام زاهد یاد میکنن. آدم وارسته شد، بی اعتنا به دنیا شد.
منظور به فرق صوفیه ای مثلا از
من بود؟ من شاهدی
ملحق نشد.
نه من شاهدی پیدا نکردم، چیزی ندیدم، ولی زهدش مسلمه، در تاریخ همه را نوشتن. مثلا خلفای وقت ایشون را میخواستن جذب کنن، هبه و بخشش بهشون میکردن و قبول نمیکرد، ایشون را دعوت میکردن به دربار، استقبال نمیکرد، به دربار نمیرفت. ایشون را به عنوان زاهد ازش یاد کردن، نه به عنوان صوفی. از طرف دیگه در بعضی از کتابای ما، قبلا هم در بعضی از برنامه ها اشاره کردم، کتابایی داریم به نام کتب رجال، از اونا یاد میشه اصطلاحاً. کتب رجال زندگی نامه راویان و محدثانی که وضع اونها را و زندگی اونها را مطرح میکنند و بیشتر وساقت یا عدم وساقت اونها را مطرح میکنند که در فقه و معارف اسلامی استفاده میشه، که اگر یک راوی موثق ثقه است، پس اگر روایت فقهی ازش نقل شد پذیرفته میشه. اینا رو میگن کتب رجال. در کتب رجال ما مثلا، حالا به اصطلاح فنی عرض میکنم، در رجال نجاشی ایشون ثقه معرفی شده. یعنی معلوم میشه اگر از صوفیه بوده، از فرق باطل بوده، که هیچ وقت مرحوم نجاشی او را توثیق نمی‌کرد. علاوه بر این، روایاتی از طریق فضیل در کتاب‌های ما مثل کافیه مرحوم کلینی نقل شده و این نشانه اینه که اگر این صوفیه بوده، یعنی به یه فرقه باطلی متعلق بوده، علمای ما از او حدیث نقل نمی‌کردند و او را توثیق نمی‌کردند. در هر صورت من شاهدی و مؤیدی برای اینکه ایشون بعد رفت جزء فرقه صوفیه ندیدم. عرض کردم همه جا از او عنوان زاهد یاد می‌کنند و زهد او را مطرح می‌کنند، نه گرایش او به صوفیه را.
ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا، ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
شنوندگان گرامی، یکی دیگر از سوالاتی که به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز رسیده به صورت کتبی هست، من این را هم قرائت میکنم. از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که آیا درسته در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها در قم 3 یا 4 خواهر ایشان آرمیدند؟ اگر این مطلب درست باشه که در همین قم، در همین حرم 3 یا 4 خواهر دیگرشون هستن، چرا فقط حضرت معصومه معروف شده؟ البته ایشون ادامه دادن آیا همگی آنها با هم از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، که یک جا مدفون شدن، یا نه به مرور زمان، یعنی با فرض بر این که 3-4 خواهر دیگرشون در اینجا هستن، ترتیب فوت ایشون آیا با هم بوده یا اینکه در سالهای متعدد از دنیا رفتند.
در جواب عرض میکنم که نه، اینا خواهران حضرت معصوم سلام علیها نبودن. مثلا سه نفرشون فرزندان حضرت امام جواد سلام علیه بودن.
بله.
توجه دارید؟ از بستگان نزدیک حضرت معصوم سلام علیها بودن که حالا من نسبت اونا را و اسم اونا را عرض میکنم. سه نفر دختران امام محمد جواد امام نهم علیه الصلاه و السلام بودن به نام زینب، ام محمد و میمونه. سه نفر از کسانی که اونجا نزدیک قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله دفن شدن اینا هستن که طبعا اینا از تاریخی متأخر بودن دیگه.
بعد از حضرت معصومه بودن.
بعد از حضرت معصومه بودن.
امام نهم.
و در مورد این زینب نوشتن که اتفاقا این اولین کسی بوده که بر قبر مطهر حضرت معصومه سلام علیها قبه ساخت.
بله.
نوشتن که حضرت معصومه سلام علیها که دفن شد، برای قبرش یک سایبان درست کردن. یعنی ساختمان به معنا نبوده. یک سایبان درست کردن. بعدا زینب دختر حضرت جواد سلام علیه قبه ساخت بر سر تربت پاک حضرت معصوم سلام علیه ها، که بعدا خود اینم که فوت کرد همونجا در کنار حضرت معصومه به خاک
سپرد.
یکی دیگه از بانوانی که در اونجا به خاک سپرده شده بریه دختر موسی مبرقعه.
بله.
که میدونیم موسی مبرقه پسر حضرت جواد سلام علیه.
بله.
بانوی بوده به نام برهه دختر موسی مبرقه، که میدونیم قبر موسی مبرقه هم در قم هست. دو نفر دیگه از بانوانی که در اونجا دفن شدن، ام اسحاق کنیز محمد ابن موسی برادر شاهچراغ.
بله.
برادر شاهچراغ به نام محمد موسی کنیز داشته به نام ام اسحاق، این دفن شده.
یعنی برادر احمد ابن موسی محمد ابن موسی هست و این خانم هم کنیز بود.
کنیز بود.
بله.
و بانوی دیگه اونجا دفن شده به نام ام حبیب کنیز محمد ابن احمد ابن موسی.
صحیح.
پسری داشته به نام محمد،
کنیز پسر شاهچرا.
کنیز پسر شاهچرا میشه به نام ام حبیب.
بله.
اینا دفن شدن. بنابراین نتیجه میگیریم که نه، اینا خواهران حضرت معصوم سلام الله نبودن، از بستگان نزدیکشون بودن و بعضی اصلا از بستگان نبودن، کنیز این خانواده بودن و اینا از نظر تاریخی بعد از حضرت معصوم سلام الله علیها بودن. و اما اینکه چرا این بقعه و بارگاه به نام حضرت معصومه سلام الله علیها معروف شده، برای اینکه حضرت معصومه افضل از همه اینا بوده و شرف و فضیلتش از همه اینا بالاتر بوده و تمام این بقعه و بارگاه و حرم اینا همه به خاطر حضرت معصومه سلام الله علیها است. و اگر هر یک از اونها جداگانه اونجا دفن میشد، شاید مثلا مهمترین کاری که میکردن بقعه مثل سایر بقعه‌هایی که برای سایر امامزاده ها درست میکردن، شیعه برای اونم یه بقعه معمولی درست میکردن. در اینجا از باب ترویج کتاب و کتابخانه که معمولا در برنامه من داریم، عرض میکنم که عزیزان و علاقمندانی که بتونن در این مورد بیشتر اطلاعات به دست بیارن، میتونن در کتابایی که زندگی نامه اهل بیت و ائمه علیهم السلام در اونا نوشته شده، مثل منتهی الاعمال، وقتی به زندگی هر یک از ائمه میرسن، نوبت به فرزندان هر امام میرسه.
بله.
مثلا مرحوم شیخ عباس قمی، این محدث بزرگوار، در زندگی نامه امام موسی بن جعفر سلام الله، یه قسمتی را به فرزندان حضرت امام کاظم سلام الله اختصاص داده. بنابراین رحلت حضرت معصومه و دفنش را در اونجا ذکر کرده و به مناسبت دفن این مخدرات این بانوان مکرمه را هم اونجا متعرض شده. بنابراین اطلاع تفصیلی رو میتونم اونجا به دست بیارم. و یک کتاب دیگه هم که در مورد امامزاده ها و این بقعه ها و بارگاه ها میتونه مفید باشه، منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشم خراسانیه.
منتخب التواریخ
ایشون در مورد این بقعه ها و بارگاه ها و
کیا کجا دفن شدن، در خود قومشون وارد میشه، کسانی که در قوم دفن شدن به تفصیل نقل میکنه. کتاب منتخب و تواریخ تعریف مرحوم ملا هاشم خراسان.
بسیار خوب.
میتونن به این دو کتاب برای کسب اطلاع تفصیلی مراجعه کنن.
تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیزان شنونده به مطالعه هم بپردازن و کتابهایی رو که معرفی فرمودید خودشون مستقیما بهش مراجعه کنن.
فاطمه ای زینب امام رضا، فاطمه دختر باب الهوائج همه، دختر باب الهوائج همه، دومین فاطمه بعد فاطمه، دومین فاطمه بعد فاطمه، فاطمه فاطمه هی زینب امام رضا، فاطمه فاطمه هی زینب امام رضا، فاطمه فاطمه هی زینب. بانوی آینه و آب و صفا، بانوی آینه و آب و صفا، تو صدای تپش قلب رضا، تو صدای تپش قلب رضا، وقت دل گرفتگی تلگ غروب، تو هزار تا پنجره رو به خدا، تو هزار تا پنجره رو به خدا، فاطمه فاطمه هی زینب امام رضا، فاطمه هی زینب امام رضا، فاطمه.
سلام علیکم. میخواستم در مورد یکی از جنگ های پیامبر، جنگ هایی که پیامبر توش حضور داشتن، در مورد جنگ بدر سوال کنم، سوال تاریخی. آیا این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشون جلوی چاه‌ها رو گرفتن و مانع از آب نوشیدن دشمن شدن حقیقت داره یا حقیقت نداره؟ خیلی ممنون.
بله. خب تشکر میکنیم. ممنون جناب استاد پیشوایی. سوال این شنونده به شکل‌های مختلفی هم مطرح میشه. بعضی جاها گفته شده که اگر پیغمبر در منطقه بدر آب رو بر دشمن منع کرد، شاید بعدها پاسخش این بود که مثلا در کربلا آب رو ببندن. حتی تا این حد هم گفته شده. البته من نمیدونم واقعا این شنونده گرامی همچین انگیزه هم داشتن در این سوال. اما برحال این سوال، آیا پیغمبر آب رو بر دشمن منع کرد در منطقه بدر؟
حالا من از آخر شروع میکنم، شما یه چیزی اضافه کردید.
بله.
کسانی که در کربلا آب را به روی امام حسین و اردوی امام حسین بستن، اونا قتل عثمان را بهانه کردن، گفتن که چون عثمان از بنی امیه بود دیگه.
بله.
و سپاه عمر سعد و یزید هم خب اموی بودن، طرفدار بنی امیه بودن و همیشه هم این را تکرار میکردن، جز سوژه‌های تبلیغاتیشون بود که عثمان را تشنه کشتن و ما میخواییم تلافی کنیم. قاتلان عثمان، محاصره کنندگان خانه عثمان از طرفداران علی بودند. به چی دلیل از طرفداران علی بودند؟ چون که بعد از قتل عثمان آمدن با علی بیعت کردند. چون همونا بودند که آمدن بعد با علی بیعت کردند، همونا نگذاشتن آب به خانه عثمان برسه، ما هم تلافی میکنیم. بنابراین اونا به رفتار رسول خدا استناد نمی کردن، که همین هم که استناد می کردن دروغ بود، از اون دروغای شاهدار و بزرگ تاریخ. من قبلنم در بعضی از برنامه های اینجا گفتم، تکرار می کنم، میگن هیتلر یه وزیر تبلیغات داشته و تیز او گوبلز بوده، اسمش گوبلز بوده، تیز او این بوده که می گفته که دروغ را آدم باید اینقدر بزرگ بگه که کسی در راست بودن شک نکنه.
صحیح.
و خود او به نفع هیتلر دروغای بسیار بزرگ میگفته که از اون دروغها الان بعضی از این ابرقدرت‌ها میگن و جا میندازن. و شنونده میگه که خب دروغ به این بزرگی که نمیشه که. اینم از اون دروغهای گوبلزی طرفداران بنی امیه بوده. اصلا کسی که در جریان قتل عثمان بیگناه بود امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و کسی که دست در قتل عثمان بود معاویه بود، معاویه پشت سر صحنه بود، این در جای خودش مطرح شده و به اثبات رسونده. کسی که از قتل عثمان نفع برد معاویه بود، کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد علی علیه السلام بود و علی علیه السلام اصلا موافق نبود با قتل عثمان، یعنی راه حل اون بحران را قتل عثمان نمیدونست حضرت. این دلایلش در جای خودش ثابت شده. بله. حضرت چند بار بین شورشیان و عثمان وساطت کرد. بله. دفعه اول وساطت کرد، اینا راضی شدن، برگشتن. از درون خانه عثمان کبریت دوباره به نفت زدن، انفجار به وجود آوردن. و اون زمانم که علی علیه السلام شنید که آب به خانه عثمان نمی رسه، حضرت به وسیله حسنین آب فرستاد برای عثمان. نه تنها علی آب را منع نکرد، بلکه آب فرستاد برای عثمان. حالا ببینید دروغ چقدر بزرگه که کسی که اصلا با قتل عثمان موافق نبوده، کسی که تلاش کرده که این قائله بدون قتل و خونریزی و به مسالمت خاتمه پیدا کنه، از پسر او قتل انتقام عثمان رو میخوان، و کسی که به خانه عثمان آب فرستاده میگن به تلافی تشنگی عثمان نگذره به حسین آب برسه. ببین دیگه چقدر قلب حقایق کردن در تاریخ و دستگاه تبلیغاتی گوبلزی بنی امیه.
بله، البته بعدها یا شاید بگم نویسندگان متأخر مغرض اشاره کردن که مثلا چون پیغمبر آب رو در بدر بست، بنابراین یا اشاره به همون شعر یزید که
بله،
مثلا اشیاخ من میدیدن که در
بدر جواب خشونت خشونت
مثلا، یا به این عبارت گفتن. بله.
من یادمه در بعضی از مطبوعات چند سال پیش در بعضی از دولت ها از این حرف ها میزدن و مینوشتن متاسفانه.
بله.
میگفتن جواب خشونت خشونت، که حرف تازه‌ای هم نداشتن، در واقع حرف یزید را رله می‌کردن، حرف یزید را تکرار می‌کردن.
خب حالا می‌پردازیم به این قسمت اصلی سوال که یعنی آیا واقعا پیغمبر آب رو قطع کرده؟
بستن آب در بعضی از کتاب‌ها آمده ولی به دو دلیل قابل قبول نیست. هر جمله من برمانمونه از میکنم، شاید هم منحصر باشه، حالا من فقط اینجا دیدم. در سیده ابن هشام هست که در جنگ بدر وقتی مسلمان ها رسیدن به بدر، یکی از یاران رسول خدا از انصار به نام حباب بن منذر گفت که یا رسول الله، پیشنهاد من اینه ما پیشروی کنیم تا نزدیکترین آبی که نسبت به دشمن هست، که آب اونجا هم چاه بود، و ما چاه را تصرف کنیم و چاه را پر کنیم، کور کنیم، یه چاه مثلا آماده باشه و از او هم آب بچشیم، حوض بسازیم، آب بچشیم، بریزیم اونجا، در گرما گرم جنگ ما از آب آماده استفاده کنیم و دشمن با آب دسترسی نداشته باشه. در این کتاب آمده که رسول خدا این را پذیرفت. این دوتا اشکال داره، یکی این که این سندش اشکال داره، گوینده اصلیش معلوم نیست. ابن شام این را از ابن ساق نقل میکنه که کتاب سیره ابن شام تحذیب شده سیره ابن ساق. ابن ساق هم از افراد از قبیله بنی سلیم نقل میکنه، یعنی ناقل اصلی اینا معلوم نیست چیان، و تا معلوم نباشه راوی یک قضیه که ما راستگو بودن او را بفهمیم، دروغگو بودن او را بفهمیم، در فقه که در علم الحدیث به صورت جدی مطرحه و در تاریخ هم به همین شکل عمل میکنن. بنابراین راوی اصلی این قضیه برای ما مجهوله، نمیدونیم چیا بودن چنین قضیه را مطرح کردن و وارد تاریخ شده. این یه دلیل، سندش اشکال داره، با معیارهای تحلیلی در تاریخ اشکال داره، قابل قبول نیست. دوم این که با سیره و روش نظامی رسول خدا سازگار نیست.
نه.
چون چنین چیزی در سایر جنگ ها ما سراغ نداریم. به تعبیر دیگه جنگ های رسول خدا جوانمردانه بود.
نه.
و انسانی بود. در تاریخ اسلام مسلم شده، شیعه و سنی همه نوشتن، از مسلمات تاریخ اسلام همه نوشتن که رسول خدا در جنگ ها پیش از آغاز جنگ ها به یارانش و به نیروهای اسلام میفرمود که درخت های میوه دشمن را قطع نکنید، آب دشمن را مسموم نکنید، خردسالها را نکشید، کهنسالها را نکشید، فراریا را تعقیب نکنید، زخمیها را نکشید.
بله.
و این به قدری تکرار شده بود که در تاریخ اسلام، در تاریخ فتوحات آمده که عین این بخشنامه را، عین این دستورالعملها را در جریان فتوحات خلفا هم این را تکرار می‌کردند و اینجور به مسلمان‌ها دستور می‌دادند.
بله.
در جنگ بنی قریظه که اینا را بازداشت کردن و محکوم به اعدام شدن، اینا را آب می دادن و پذیرایی از اینا می کردن.
صحیح.
البته حیله جنگی عیب نداره. رسول خدا در جنگ خندق و در جنگ احزاب یکی از مسلمان ها به نام نعیم ابن مسعود آمد محضر رسول خدا، اجازه خواست که اگر کاری از دستش بر بیاد بره انجام بده. حضرت فرمود اگر بتونی بین سپاه احزاب و قریش اختلاف بندازی خیلی کار خیلی خوبه. فإن الحرب خدعه، جنگ در واقع نوعی حیله است. حیله در جنگ اشکال نداره، در آموزهای اسلام حیله بده، ولی حیله در جنگ ایب نداره. در جنگ خب مسلمان ها ممکنه تدبیر بیندیشن، حیله به کار ببرن، حیله نظامی به کار ببرن، مثلا دشمن را غافلگیر کنن، از مسیری که دشمن احتمالش نمیده حمله کنن، دشمن را گول بزنن، فریب بدهن، همه اینا در جنگ جایزه.
بله.
اما تا اونجا که اطلاع داریم رسول خدا هیچ وقت از حربه ها و حیله های خلاف اخلاق و انسانیت ناجوانمردانه استفاده نمی کرد. بنابراین این با روش کلی و سیره کلی رسول خدا در جنگ ها چون سازگار نیست، این هم به ما اطمینان میده که این مورد که نقل شده نمیتونه درست باشه.
شاید یک مورد شبیه این رو در جریان جنگ صفین، اون وقتی که سپاهیان امیرالمومنین بر آب فرات مسلط شدن، این همین جریان تکرار شده و حضرت فرمودن که من آب رو بر کسی قطع
نمی‌کنم. بله، امیرالمومنین علی علیه السلام که مجددن اینا با زحماتی البته گذرگاه صفین را تصرف کردن، علی علیه السلام شاید خیلی ها مثلا فکر میکردن حضرت مقابله به مثل میکنه، علی علیه السلام مقابله به مثل نکرد، فرمود آب مال همه است، بیان از آب استفاده کنن. و این در واقع تبعیت از روش رسول خدا بود. علی علیه السلام تربیت شده مکتب رسول خدا بود.
بله. بنابراین در جنبندی میتونیم بگیم که اون جریان جنگ بعد و اینکه آب رو بر دشمن قطع کردن
نمیتونه درست باشه. خود امام حسین سلام علیه هم به طرف عراق تشریف برد، این خیلی معروفه. در اون منزلی که با سپاه هور روبرو شدن، آب سپاه هور تمام شده بود.
بلد.
اینا وقتی به اردوی امام حسین رسیدن فوق العاده تشنه بودن. حضرت از منزلی که از آخر منزلی که حرکت کرده بودن که بعدش با سپاه هور روبرو شدن، حضرت موقع حرکت از اون منزل به یارانش فرموده بود که آب برداره، آب زیاد برداره. دشمن بود و همونجا دیگه جلو پیشروی امام حسین سلام علیه رو گرفتن، سپاه دشمن را سیراب کردن. سهله، معلوم شد اسوای اینام تشنه.
بله.
به دستور حضرت جوانان اردوی حسینی در این لگنها و بادیاهای که همراه داشتن
در
اون ظرفایی که همراه داشتن به اسبای اینها هم آب دادن. این روش اهل بیت بود، روش رسول خدا بود.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. من از خدمت کارشناس محترم یک سوال داشتم و اون این که چرا تاریخ هجری قمری ما که با هجرت پیامبر شروع میشه و در ماه ربیع هم هست، در اول ربیع، ولی چرا مبدا تاریخ هجری ما از محرم شروع میشه؟ با تشکر.
بله، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. این سوال بعضن مطرح میشه. من فکر میکنم که در اوائل پخش این برنامه چند سال قبل چیزی شبیه این سوال رو پاسخ دادیم.
بله.
هم خیلی از این زمان گذشته شنوندگان، این سوال باز هم براشون مطرح شده. به هر حال سوال خوبیه.
بله من دقیقا یادمه یکی از شنوندگان گرامی پرسیده بود و ما همون موقع جواب دادیم. حالا من همینجا از فرصت استفاده میکنم، دوستان و علاقمندان اگر عنایت کنن، 80 جلسه از جلسات اول این برنامه سیدیش تهیه شده، در دسترس. اگر علاقمند باشن میتونن سیدی ها را تهیه کنن. حتما این سوالی که اون زمان جواب دادیم در اون سیدی ها هست. تا حالا 2 سیدی آمده بیرون. من دقیقا یادم این را جواب دادیم. حالا به احترام این شنونده گرامی این جواب این سوال رو من تکرار میکنم. سوالشون درسته. سوال اینه که سال قمری ما مبدأش یعنی ماه اولش محرمه و این از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه مونده، در حالی که ورود رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به مدینه 12 ربیع الاول بوده نه محرم. دقیقا ورود حضرت رسول به مدینه 12 ربیع الاول بوده. پس اگر هجرت حضرت مبدأ این تاریخه، باید ماه اول تاریخ هجری ربیع الاول باشه. حالا چرا محرم شده؟ خب این جریانش از این قراره که شواهدی در دست داریم که بعد از هجرت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به مدینه چند سال، حدود 5 سال یا 7 سال، مسلمانها به دستور رسول خدا هجرت حضرت رسول و ورود حضرت رسول به مدینه را مبدأ قرار داده بودند، ولی با ماه حساب میکردن نه با سال. میگفتم مثلا ماه اول هجرت، ماه دوم هجرت، ماه بیستم هجرت، ماه سیوم هجرت، با ماه میشمردن و میرفتن جلو. و این تاریخ گذاری زمان خود رسول خدا بوده. دلیلش هم اینه که در بعضی از عهدنامه ها و قراردادها و پیمان‌نامه هایی که از رسول خدا به دست ما رسیده، تاریخ اون پیمان ها و عهدنامه ها و موافقتنامه ها زیلش و در حاشیه اون پیمان‌نامه و عهدنامه قید شده و با شمارش ماه قید شده. این نشون میده که زمان رسول خدا تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول بوده. به نظر می رسه که مسلمان ها اهمیت این تاریخ گذاری را در نیافتن یا خیلی احساس نیاز نکردن، به نحوی این رایج نشد و متروک شد. تا
اون که خلیفه دوم بنا به نیازهایی که پیش آمد، خب فتوحات پیش آمد، جمعیت مسلمانها زیاد شد، حکومت اسلامی تشکیل شد، مخصوصا در سبب این کار میگن کسی قبضی آورد، قبضی بدهکاری آورد برای کسی، گفت که این شخص از من مثلا پول گرفته بود، این قبضشه، قرار شده که شعبان این پول را پس بده. خلیفه پرسید کدوم شعبان؟ شعبان امسال یا شعبان سال گذشته؟
مجبور بود دیگه.
مجبور چون سالش قید نشده بود. اینجور چیزا باعث شد که خلیفه مجدداً احیا کنه این تاریخ گذاری بر اساس هجرت حضرت رسول را. این را به این جهت عرض میکنم که تا زمان ما مشهور این بوده که بنیانگذار تاریخ هجری، یعنی کسی که رسمیت داد به تاریخ هجری، خلیفه دوم بوده، در حالی که بررسی هایی که در زمان ما صورت گرفته، تحقیقات عمیقی که در زمان ما صورت گرفته، مخصوصا استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب السیوم من سیرت نبی الاعظم و در جاهای دیگه، ثابت شده که بنیانگذار تاریخ هجری رسول خدا بوده. به شرحی که عرض کردم. منتها خیلی روشن نیست. به نظر میرسه این خیلی جا نیفتاد. خیلی رایج نشد. ولی خلیفه دوم این را احیا کرد. نه اینکه مؤسسش باشه. نه اینکه
ابداعش کنه.
بنیانگذارش باشه. در هر صورت خلیفه در صدد برآمد که تاریخ گذاری کنه برای مسلمان ها که از آیای مهم، اسناد، مکاتبات و امثال اینا تاریخ گذاری بشه. اصحاب رسول خدا را جمع کرد، گفت چه حادثه ای را ما مبدع تاریخ قرار بدیم. بعضی ها مثلا تاریخ روم اون روز را پیشنهاد کردن، بعضی ها بعثت رسول خدا را پیشنهاد کردن. در بین این پیشنهادها علی علیه السلام فرمود هجرت حضرت رسول را مبدع قرار بدیم. این پیشنهاد تصویب شد و گفتن خیلی خوب، حالا هجرت حضرت رسول مبدع چیز باشه، ولی ماهش چی؟ از چه ماهی تاریخ گذاری کنیم؟ علی علیه السلام فرمود از بازگشت حجاج از مکه. از ماهی که حجاج از مکه برمیگردند اون ماه را مبدع قرار بدیم. میدونیم که ماه حج ماه ذی‌الحجه است و حجاج تا اعمال حج تا 13 ذی‌الحجه طول میکشه و اینا تا به اوطانشون برگردن دیگه در واقع ذی‌الحجه تمام
میشه، ماه محرم.
بله، بنابراین این پیشنهاد دوم علی علیه السلام هم تصویب شد و قرار شد ماه اول سال محرم باشه.
بله.
درست؟ و هجرت حضرت رسول مبدع تاریخ باشه. منتها میگن این کاری که خلیفه دوم کرد سال 16 هجرت بود.
بله.
یعنی سالها از هجرت حضرت رسول گذشته بود. این جریان که تصویب شد از اون سال تاریخ گذاری کردن، یعنی مثلا از سال 16 تاریخ گذاری کردن، نه که اون سال سال اول هجرت قرار بده.
بله.
بر اساس ورود حضرت رسول 16 سال پیش به مدینه حساب کردن و همینجور جلو رفتن و اون شمارش با ماه هم تبدیل شد به شمارش بر اساس سال. و درسته که ورود رسول خدا به مدینه در ربیع الاول بوده، ولی بنا به پیشنهاد علی علیه السلام قرار شد که ماه اول سال ماه محرم باشه. این اجمال قضیه است. عرض کردم که این را ما در کتاب خودمون تاریخ اسلام اونجا بحث کردیم.
بله. خب البته حاجا این قسمت تمام شد، ولی یه سوال تکمیلی من به نظرم میرسه. قبل از این هم بالاخره سالها سال قمری بود، مثلا وقتی میگفتن عام الفیل، اون وقت مبنای شمارششون چی بود؟ یعنی آیا از اول با ماه محرم مولد سال جدید نمیشدن؟ از اون وقتی میگفتن آمولفیل یا مثلا سالهای قبل از بعثت در دوران جاهلیت این سال قمری بود و به نظر میاد که از اون زمان اصلا محرم رو مبنای کارشون داشتن.
ماه‌های 12 ماه در میان عرب دو جور اسم داشت.
بله.
یه جور اسم رومی بود که در میان عرب هم آمده بود.
بله.
با اسم رومی از ماه‌های سال یاد میکردن. یه جور هم اسم عربی بود، همینایی که الان هم هست، مثل محرم و صفر و ربیع و جمادی و اینا بود. اینا هم ماه اولشون محرم بود، سال با محرم تجدید می شد، لیکن عرب جاهلی با اول محرم حساب نمی کردن. با حادثه مهمی که براشون اتفاق افتاده بود حساب می کردن. مثلا مردم مکه تا شکست سپاه فیل مبدا تاریخی دیگه ای داشتن، مثلا مرگ قصی بود، مثلا اصلا وحدت عملم نداشتن و هر قبیله برای خودش یه حادثه خاصی را مبدا تاریخ قرار داده بودن. مردم مکه قبلا حالا چیز دیگه داشتن، بعد از شکست سپاه فیل آمولفیل رایج شد. بنابراین از حوادث محلی اون چه مربوط به خودشون بود براشون مهم بود به عنوان مبدع تاریخ حساب می کردن. وحدت رویه بین تمام قبایل نبود، ولی بر اساس همه ماها ماه اولشون باز هم محرم
شد. شاید اون قاعده نسیع رو هم که به کار می بردن باز ترتیب ماها رو به هم می زدن یا کم و زیاد می کردن در هر سال.
بله،
در
هر سال این نمن نسیع و زیادتون فیرکوف در قرآن مجید آمده. در تفسیر این آیه بعضی از محققین گفتن که تعبیر قرآن مجید جوریه که معلوم میشه که اینا مرتب این کار را میکردن. پس ماها نوعی ثبات داشتن، پس ماها نوعی تعریف شده بودن که اینا میامدن دستکاره میکردن، چون چند ماه ماه حرام بود نمیتونستن به صورت سنتی، ملزم بودن در اون ماه ها در اون چهار ماه جنگ و خونریزی را تعطیل کنن. بنا به دلایلی اگر در اون ماه ها میخواستن جنگ کنن با دشمنشون، اسم ما را عوض میکردن، به صورت مصنوعی ماه ها را جلو عقب میکردن که مجاز باشن در اون ماه جنگ کنن.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، امیدوارم که شما هم مثل ما برنامه رو شنیده باشید و از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد حبیب ذات سرمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد وجه ایزد یا نبی، جلم دار رب اعلا در سما تجلی قلوب حی سرمد.